دوازده نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در اولین ثانیه‌هایی که جمعه شروع شده، در اولین لحظات 26 خرداد ماه. و همینطور سلام میکنیم به شما از هر جایی بیرون از ایران که با رادیو فردا همراه شدید و صدای ما رو میشنوید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع میکنیم با 45 دقیقه برنامه زنده با بخش‌های خبری و تحلیلی مختلفی که همکارانم تهیه کردن. همراه ما بمونید، بعد از اخبار براتون توضیح میدم که چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. مینا بهارمست در استودیو، سلام و شب بخیر.
سلام و شب بخیر به شنوندگان عزیز. محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین که به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر راه یافته، میگوید رأی دادگاه قانون اساسی را درباره تایید صلاحیت احمد شفیق و ابطال یک سوم کرسی‌های مجلس محترم می‌شمارد، اگرچه از آن خوشنود نیست. محمد مرسی در این حال در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی مصر افزود که رأی دادگاه قانون اساسی به معنای انحلال مجلس نمایندگان نیست، بلکه فقط شامل یک سوم کرسی‌ها می‌شود. این در حالی است که به گزارش رسانه‌های مصر، دادگاه قانون اساسی حکم به انحلال مجلس نمایندگان داده است. وزیران نفت کشورهای عضو اوپک برای تعیین سقف تولید و انتخاب دبیر کل جدید در وین گرد هم آمدند. سقف تولید اوپک در حال حاضر 30 میلیون بشکه در روز است، اما برخی کشورها از جمله ایران خواستار کاهش تولید برای افزایش قیمت نفت هستند، در حالی که عربستان با کاهش تولید مخالف است. برخی گزارش حاکی است که اعضا موافقت کردند سقف فعلی تولید را تا ماه دسامبر حفظ کنند. دادگاهی در بحرین مجازات زندان 9 تن از پزشکان و کارکنان بهداشتی مخالف دولت را تخفیف داد و 9 نفر دیگر را تبرئه کرد. دادگاه نظامی بحرین در ماه سپتامبر گذشته 20 نفر از پزشکان و کارکنان پزشکی شیعه را به جرم اشغال بیمارستانی در مرکز منامه، تملک سلاح و تحریک به سرنگونی حکومت به 5 تا 15 سال زندان محکوم کرده بود، اما دادگاه تجدید نظر این احکام را به 5 سال تا 1 ماه کاهش داد. 5 نفر از محکومان هم با احتساب مدت بازداشتشان آزاد می شوند. مخالفان حکومت اتهام های این افراد را سیاسی می دانند. ابوالفضل قدیانی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میگوید آیت الله خامنه ای مثل ناصرالدین شاه حکمرانی میکند. آقای قدیانی در نامش از زندان اوین به مناسبت سالگرد تجمع اعتراضی 25 خرداد سال 88 گفته که ولایت فقیه در ایران تبدیل به سلطنت فقیه شده است. ابوالفضل قدیانی که 66 سال دارد، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به جرم توهین به آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد به 3 سال زندان محکوم شد. دیوان عالی بریتانیا با درخواست وکلای جولیان آسانج مؤسس سایت ویکیلیکس برای رسیدگی مجدد به پرونده‌اش مخالفت کرد. دیوان عالی قبلا حکم داده است که جولیان آسانج برای پاسخگویی به اتهام‌های تجاوز و تعرض جنسی باید به سوئد بازگردانده شود. وکلای او هنوز می‌توانند به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت کنند. حسن کسایی استاد موسیقی ایرانی و نوازنده سرشناس نی روز پنجشنبه در 84 سالگی درگذشت. خبرگزاری‌های ایران علت درگذشت آقای کسایی را کهولت سن و بیماری اعلام کردند. و آخرین خبر این که ایرلند و اسپانیا در جام ملت‌های اروپا در لهستان در حال مسابقه هستند. اسپانیا تا این لحظه 1-0 جلوست.
متشکرم. اینا بهارمست بود. اما در مورد همین خبر ورزشی درباره بازی‌های فیفا، بازی‌های ملت‌های اروپا، تا چند دقیقه دیگه برنامه ویژه رادیو فردا رو هم خواهید شنید. در ادامه رأی دادگاه قانون اساسی مصر به انحلال مجلس سفلای این کشور.
نخستین نتیجه این رأی این هست که گروه های حامی حسنی مبارک به رهبری احمد شفیق اینا قدرت بیشتری میگیرن و در کنارش گروه های اسلامگرایی مثل اخوان المسلمین هم یک مقداری با این رأی همراهی خواهند کرد.
سوریه، ادامه خشونت ها و ادامه رایزنی های بین المللی. همراه ما بمونید تا در 45 دقیقه آینده که 40 دقیقه دیگه از اون بیشتر باقی مونده درباره تکنولوژی و اینترنت هم بشنوید در .com و درباره بازی‌های یورو 2012 و بازی اسپانیا و ایرلند که در جریان هست. در قاهره عالی‌ترین دادگاه مصر صلاحیت احمد شفیق آخرین نخست وزیر حکومت حسنی مبارک برای حضور در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تایید کرد و در همون حال چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی 6 ماه پیش را هم برخلاف قانون اساسی نامید و دستور انحلال اون رو داد. از نادر صدیقی بشنویم.
خبرگزاری‌ها از قاهره گزارش می‌دهند که تصمیم عالی‌ترین دادگاه مصر در مورد دو مسئله مهم حقوقی، یکی هم بار ساختن راه احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک برای شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و دیگری غیرقانونی خواندن چگونگی انتخابات پارلمانی مصر، تأکیدی بود بر بازگرداندن قدرت قانونگذاری به شورای نظامی مصر. خبرگزاری فرانسه در گزارشی می نویسد که دیوان عالی قانون اساسی مصر قانون مربوط به انزوای سیاسی 10 ساله دولت مردان پیشین را هم مردود دانست. دادگاه قانونی بودن چنین مسببه‌ای را که بیش از 2 ماه پیش توسط مجلس جدید مصر تصویب شده بود مورد بررسی قرار داد و آن را برخلاف قانون اساسی تشخیص داد. علاوه بر این قانون مربوط به امور پارلمان هم غیرقانونی اعلام شد. یک منبع نظامی وابسته به شورای عالی نظامی مصر در مورد این تصمیم ها گفت که این شورا خواستار به دست گرفتن دوباره قدرت نیست. با این حال قانون وظیفه را بر عهده شورای عالی نظامی نهاده است. در مورد انحلال مجلس فعلی نیز گزارش های نخست ابهام‌آمیز بود، ولی با انتشار متن کامل رأی صادره و تشریح قانونی این رأی از سوی دادگاه عالی مصر، انحلال کامل پارلمان و تجدید انتخابات در آینده رسمیت یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود الخدیری از اعضای ارشد فراکسیون اخوان المسلمین گفته است که هیچ قدرت واحدی در حال حاضر حق انحلال مجلس را ندارد، ولی او در همان حال اضافه کرد که انتخابات میان دوره‌ای برای گزینش 1/3 اعضای پارلمان میتواند پس از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. خبرگزاری ها همچنین گزارش می دهند که بعضی از انقلابیون ضمن مخالفت با رأی دادگاه عالی مصر با هر دو کاندیدای مقام ریاست جمهوری هم مخالفت کرده اند و می گویند برانند تا به میدان تحریر جایی که انقلاب مصر از آنجا آغاز شد بازگردند. ولی احمد شفیق شامگاه پنجشنبه در جمع انبوهی از طرفداران خود گفت که از این پس دوره باجگیری سیاسی به پایان رسیده است.
لقد اصدرت المحكمه الدستوريه منذ قليل.
احمد شفیق تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی مصر را در مورد لغو قانون انزوای سیاسی دولت مردان پیشین تاریخی توصیف کرد.
قد انتهى عصر تصفیه الحسابات.
وی همچنین تأکید کرد که انحصاری کردن قانون و استفاده از قوانین ملی برای کسب هدفهای یک گروه علیه یک شخص و یا گروه دیگر برای همیشه در مصر از میان برداشته شد. در نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری مصر که در 3 و 4 خرداد ماه برگزار شد، محمد مرسی کاندیدای اخوان المسلمین با 24.7% آرا نفر اول و احمد شفیق با اندکی تفاوت با 23.6% آرا در جایگاه دوم قرار گرفت. به هر حال رأی دادگاه عالی مصر 2 روز پیش از نخستین سالگرد سقوط حسنی مبارک صادر شد و محمد بلتقی از اعضای ارشد کادر رهبری اخوان المسلمین ضمن انتقاد از چنین رأی آن را کودتای نظامی توصیف کرد و گفت شورای عالی نظامی پسندیده ترین مقطع تاریخی مصر را زدود. اسوشیتد پرس در گزارشی نوشته است که دگرگونی های قانونی روز پنجشنبه برای اخوان المسلمین که قوه قانونگذاری مصر را قبضه کرده بود یک پسرفت محسوب می شود.
همونطور که همکارم نادر صدیقی گزارش میداد، روز پنجشنبه دادگاه قانون اساسی مصر به انحلال مجلس سفلای مصر رأی داده و اعلام کرده که باید انتخابات جدیدی برای اون برگزار بشه. ساعتی پیش با علی مهددی کارشناس جهان عرب مقیم پاریس صحبت کردم در مورد پیامدهای این انحلال و رأی دادگاه.
انحلال این مجلس از چند روز قبل تقریبا مشخص شده بود، به طوری که سفارت آمریکا در قاهره هم با صدور بیانیه اعلام کرده بود که رأی دادگاه مصر هر چه که باشه باعث شروع مجدد اعتراضات مردمی خواهد شد. نخستین نتیجه این رأی این هست که انتخاباتی که برای مجلس برگزار شد در واقع ملغا میشه و مجلس منحل میشه و گروه‌های حامی حسنی مبارک به رهبری احمد شفیق اینا قدرت بیشتری میگیرن و در کنارش گروه‌های اسلام‌گرایی مثل اخوان المسلمین هم یک مقداری با این رأی همراهی خواهند کرد، چرا که برای اونها ظرف یک سال اخیر ثابت شده که قدرت گرفتن در پست‌های اساسی در کشور اهمیت بیشتری داره و همین امر هم هست که باعث نارضایتی گسترده مردمی از اونها شده. عملاً اکنون بدنه اصلی جامعه مصر که جوانان این کشور رو تشکیل میده و اینها موتور محرکه انقلاب مصر بودن احساس میکنن که در این انقلاب سرشون کلاه رفته و نتیجه‌ای که از تمام تحرکات یک سال اخیرشون حاصل شده قدرت گرفتن گروه‌های اسلام‌گرا از یک طرف و گروه‌های وابسته به دولت حسنی مبارک از طرف دیگر هست و به همین دلیل خودشون آماده دارن می‌کنن تا بار دیگر وارد یک سری تظاهرات و تجمع‌های گسترده بشن.
ولی فکر می‌کنین واکنش‌ها تا این لحظه به انحلال مجلس مصر چی بوده از طرف احزاب؟
فعلا تنها واکنش مهمی که بوده واکنش اخوان المسلمین بوده که اعلام کردن که هرچند که از این حکم صادره رضایت ندارن اما با اون همراهی خواهند کرد و خودشون رو آماده میکنن برای انتخابات میاندوره‌ای پس از انتخابات ریاست جمهوری. در این حال وقتی که دادگاه عالی مصر به بقای احمد شفیق در رقابت انتخاباتی رأی داد برخلاف نظر گروهایی که میخواستن که رأی به عدم صلاحیت ایشون داده بشه، اخوان المسلمین موضعی در واقع اتخاذ کرد در همراهی با این موضوع و گفت که احمد شفیق رو ما به عنوان نامزد انتخاباتی دیگه میشناسیم و بر اساس همین با او شروع به رقابت خواهیم کرد تا روز انتخابات. و خب این امر خیلی نارضایتی گسترده رو در مصر دامن خواهد زد، به خصوص اینکه تلویزیون مصر چندین بار تصاویر احمد شفیق رو پخش کرده که بلافاصله بعد از صدور رأی دادگاه گفته که عین این جمله که اگر بخواین یا نخواین من هستم. در واقع این یک امر اتفاق افتاده و یک امر واقع هست که مردم در مقابلش قرار گرفتن.
آقای مهتدی میتونید بگید دقیقاً کسانی که مسئله دارن با این رأی اخیر دادگاه قانون اساسی مصر چه کسانی هستن؟
اینها گروه‌های و احزابی هستن که در انقلاب اخیر بیشترین نقش رو داشتن و کمترین سهم رو از نتیجه انتخاب به دلایل مختلف بردن. در رأس اونها گروه 6 آوریل هست که خودش رو صاحب اصلی انقلاب میدونه و اینها جوانان فیسبوکی هستن که انقلاب رو رهبری کردن و رو به ثمر رسوندن. در کنارش احزاب سلفی هم با این موضوع مشکل دارن و حزب نور اعلام کرده که این رأی رو به رسمیت نمیشناسه و اعلام نارضایتی کرده از اون. احزاب دیگه هنوز موضع‌گیری نکردن، اما احزابی که وابسته به کاندیداهای مثل احمد ابوالفتوح بودن، کاندیداهای تقریبا سکولار یا کاندیداهای یک مقدار به این گروه‌های مردمی و جوانان نزدیک‌تر بودن، اینها هم در ساعات آینده به احتمال قوی واکنش شدید نشون خواهند داد و با حرکت مردم که از سمت میدان تحریر شروع شده پیش بینی میشه که احزاب بیشتری با این حرکت همراهی بکنند و یک مقدار حالت روزهای اول انقلاب و سوار شدن بر موج این جوانان برای رسیدن به اهدافشون دوباره شروع بشه.
علی مهتدی بود، کارشناس جهان عرب مقیم فرانسه، در مورد رأی دادگاه قانون اساسی مصر صحبت می‌کرد که به انحلال مجلس سفلای این کشور رأی داده شده. از مصر بریم به سوریه. در ساعت 13 دقیقه بامداد در تهران، با وجود تمام تعهد و رایزنی های بین المللی، خشونت ها همچنان در سوریه ادامه داره. انفجاری انتحاری پنج شنبه منطقه زیارتی زینبیه دمشق رو لرزوند و البته این در حالی هست که درگیری بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح توی مناطق دیگه هم ادامه داره. از نظر بین المللی هم چین با اعمال تحریم های بیشتر بر نظام بشار اسد مخالفت کرده. ایلیا جزائری همکار رادیو فردا در منطقه گزارش میده.
انفجار انتحاری در حومه دمشق پایتخت سوریه، هدف این بار منطقه زینبیه بود، منطقه‌ای که در آن شمار زیادی از شیعیان ساکن هستند. در این انفجار به زیارتگاه زینبیه، بارگاهی که همه سال مقصود هزاران شیعه از کشورهای مختلف از جمله ایران است، آسیب رسید. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده که در این انفجار دست کم 14 نفر زخمی شدند. مهاجم انتحاری که سوار بر خودروی بمب‌گذاری شده بود کشته شد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که هدف انفجار یک پایگاه امنیتی بود که به ساختمان آن آسیب رسید. خشونت ها در مناطق دیگر سوریه هم ادامه یافت. دیدبان حقوق بشر حاصل این خشونت ها در روز پنجشنبه را 22 نفر برآورد کرده است. عمده قربانیان از حمص هستند که گلوله باران توپخانه ای توسط نیروهای دولتی بر این شهر و حومه آن از سر گرفته شده است. در استان درعا درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بر سر سیطره بر مناطقی که از دست دولت خارج شده ادامه دارد. از سوی نیروهای امنیتی یورشی گسترده به شهر دیرزور آغاز کرده اند تا بتوانند مناطقی که در کنترل مخالفان قرار گرفته بازپس گیرند. از سوی دیگر چین با اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه سوریه مخالفت کرد، درخواستی که لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه آن را مطرح کرده بود.
در جلسه آینده وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌های شدیدتری علیه بشار اسد اعمال خواهیم کرد.
در پاسخ به این سخنان وزیر امور خارجه فرانسه، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که کشورش با روش تحریم و فشار مخالف است. او خاطر نشان کرد که باید طرفهای درگیر در سوریه را به گفتگو تشویق کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، در دقیقه 15 بامداد جمعه همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. از سوریه و مصر اگه فاصله بگیریم میرسیم به ایران که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تصمیم گرفته سقف تولید روزانه خودش رو ثابت نگه داره، ولی ایران خواستار کاهش سقف تولید اوپک بوده. بابک غفوری آذر.
وزرای نفت کشورهای عضو اوپک روز پنجشنبه پس از جلسه چندین ساعته در وین توافق کردند تا سقف تولید این نهاد بین‌المللی را در میزان قبلی حفظ کنند. به این ترتیب سقف تولید این سازمان به همان میزان 30 میلیون بشکه در روز تا 6 ماه آینده ثابت خواهد ماند. اعلام این تصمیم به معنی ناکام ماندن تلاش‌های ایران و چند کشور دیگر از جمله الجزایر برای کاهش میزان تولید نفت اوپک است. ایران خواستار کاهش سقف تولید روزانه اوپک به منظور افزایش قیمت نفت بود، اما عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت دنیا، مخالف اصلی این تصمیم بود. این کشور با این استدلال که عرضه زیاد نفت کمک و محرکی برای اقتصاد جهانی در دوران بحرانی کنونی است، خواستار حفظ میزان فعلی تولید نفت اوپک است. هرچند این کشور با افزایش میزان صادرات خود در ماه‌های اخیر عملاً میزان واقعی صادرات نفت اوپک را به 31.5 میلیون بشکه در روز رسانده است. نشست روز پنجشنبه وزرای نفت اوپک در آستانه آغاز تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران برگزار می‌شد، موضوعی که باعث شد نماینده ونزوئلا با ارسال نامه‌ای به دبیرکل خواستار بررسی موضوع ارتباط اعضا با کشورهای اروپایی شود. پیش از آغاز نشست روز پنجشنبه، رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، در گفتگویی با خبرنگاران گزارش‌ها درباره کاهش میزان صادرات نفت ایران را رد کرد و گفت تحریم‌ها تأثیری بر درآمد و میزان صادرات نفت خام ایران نگذاشته است. او همچنین درباره شروع تحریم خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا از دو هفته دیگر گفت شهروندان اروپایی از این تصمیم متضرر خواهند شد. به گفته آقای قاسمی، در دراز مدت ایران به دلیل ذخایر زیاد انرژیش دست بالا را خواهد داشت و دنیا نمیتواند از منابع انرژی ایران چشم پوشی کند. او همچنین احتمال فروش نفت توسط ایران با قیمت پایین‌تر را با قاطعیت رد کرد. وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی کاهش میزان صادرات نفت ایران را رد کرده که بر اساس گزارش سازمان‌های مختلف از جمله سازمان بین‌المللی انرژی، میزان صادرات نفت ایران نسبت به سال گذشته در همین زمان بین 700 هزار تا 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد در مورد تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در مورد سقف تولید روزانه خودشون رو ثابت نگه دارن. اما نیمه دوم بازی بین اسپانیا و ایرلند چند دقیقه است که شروع شده و همچنان اسپانیا 1-0 از ایرلند جلو هست. اگه همراه ما باشید تا چند دقیقه دیگه و قبل از اتمام این بازی ویژه برنامه فوتبالی امشبمون رو هم خواهید شنید. یک مؤسسه آمریکایی توی جدیدترین نظرسنجی بین‌المللی خودش نظر شهروندای 21 کشور رو درباره باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پرسیده. نتیجه هایی که از این نظرسنجی به دست اومده نشون میده که آقای اوباما توی کشورهای اروپایی هنوز محبوبه، ولی توی کشورهای مسلمان عده زیادی از مردم مخالف سیاست خارجی اون هستند. از جمشید زند بشنویم.
نتایج نظرسنجی که توسط مؤسسه PEW در میان شهروندان 21 کشور جهان انجام شده نشان میدهد که تعداد زیادی از پاسخ دهندگان معتقدند باراک اوباما برخلاف وعده‌های خود در آغاز ریاست جمهوریش در سال 2009 در مسیر کاستن از خشونت و جنگ و یا اتکا به روش‌های دیپلماتیک و هماهنگی با سازمان ملل حرکت نکرده است. موارد مهمی که در انتقاد از سیاست خارجی باراک اوباما مطرح شده، استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای کشتن افراد وابسته به گروه‌های شورشی در پاکستان، تداوم موضع جانبدارانه آمریکا در قبال بحران فلسطین و بی‌توجهی و یا انفعال در قبال مسئله گرمایش کره زمین است. طبق نتایج این نظرسنجی، اکثر پاسخ دهندگان در بریتانیا، آلمان و فرانسه گفتند که در حال حاضر چین را بزرگترین قدرت اقتصادی جهان می‌دانند. اما با وجود این انتقادها، اکثر شهروندان کشورهای اروپایی باراک اوباما را به جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا ترجیح داده و امیدوار هستند که آقای اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آینده به پیروزی برسد. بر اساس نظرسنجی مؤسسه PEW، یکی از عمده‌ترین مسائلی که در انتقاد از سیاست خارجی باراک اوباما مطرح شده، استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان، افغانستان و یمن است. دولت آمریکا همواره تأکید کرده که این روش عملیاتی با دقت فراوان صورت گرفته و فقط تروریست ها را هدف قرار می دهد، ولی در این حملات تاکنون تعداد زیادی از غیر نظامیان هم کشته شدند. در آمریکا حدود 62% از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی از عملیات هواپیماهای بدون سرنشین حمایت می کنند، اما در میان شهروندان دیگر کشورهای جهان از جمله فرانسه، چین، مکزیک و روسیه اکثریت چشمگیری از پاسخ دهندگان با این روش مخالفند. طبق نظرسنجی مؤسسه PEW، میزان محبوبیت باراک اوباما در میان افکار عمومی کشورهای اروپایی هنوز هم بسیار بالاست. همکنون 80% از پاسخ دهندگان از انتخاب مجدد وی حمایت می‌کنند که نسبت به 4 سال پیش فقط 6% کاهش نشان می‌دهد. اما در کشورهای دیگر جهان کاهش محبوبیت باراک اوباما چشمگیر است. به عنوان مثال، در میان پاسخ دهندگان چینی میزان محبوبیت وی نسبت به 4 سال پیش از 62% به 38% کاهش یافته است. بیشترین میزان کاهش محبوبیت باراک اوباما را میتوان در کشورهای مسلمان دید. در این کشورها به طور متوسط فقط 1/4 از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی از سیاست خارجی باراک اوباما دفاع میکنند.
از 88 تا 91، از خرداد تا خرداد. این هفته همزمان با سومین سالگرد انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری، 1 ساعت زنده و مستقیم با حضور شما و کارشناسان از جنبش سبز میگیم. ساعت 6 هر جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
بله، همین امروز در واقع روز جمعه به وقت ایران میتونید مهمان این برنامه باشید و تماس بگیرید و در برنامه زنده حضور داشته باشید. به صفحه فیسبوکمون هم میتونید مراجعه کنید. موضوعی که ازتون خواستیم در موردش با ما حرف بزنید و با بقیه کاربرای صفحه فیسبوک، راهپیمایی 25 خرداد سال 88 هست. اما یک گل دیگه هم اسپانیا همین الان به ایرلند زد و در همین شرایط ما ادامه میدیم مجله نیمه شب رو. روز پنجشنبه موسیقی ایرانی که از چهره‌های پیشکسوت خودش رو از دست داد. درباره حسن کسایی از شهرام میریان میشنویم.
تا توانستم ندانستم چه سود، چون که دانستم توانستم از یه پیرمرد نفسی که پشت میکروفون ساز بزنم و اون چیزی که باید حق مطلب رو ادا بکنم میدانم، اما توانشو به اون صورت ندارم.
استاد حسن کسایی در مهر ماه سال 1307 خورشیدی در اصفهان زاده شد. پدرش حادثه جواد کسایی، تاجر و بازرگان صاحب نام آن زمان اصفهان، به خاطر دلبستگی به موسیقی، خانه‌اش به صورت محفل و کانونی برای هنرنمایی نوازندگان سرشناس آن دوره درآمد و به این ترتیب استاد حسن کسایی از همان دوران کودکی در چنین فضای هنری با موسیقی سنتی ایران انس و الفت گرفت. حال از زبان استاد حسن کسایی بشنویم که چگونه به نواختن ساز نی گرایش پیدا کرد.
اولین مرتبه ای که صدای نی را شنیدم یه پیر مرد ریش‌سفیدی بود، عینکی هم داشت، نی میزد، حتی دندان‌هاش هم ریخته بود، با سقش نی را میزد. به اندازه صدای ساز این پیر مرد روی من اثر کرد، بی اختیار من فریفته و شیفته این مرد شدم و همین منو تشویق کرد که برم نی پیدا بکنم و رفتم نی خریدم. اون چه خواستم از نی صدا در بیارم نشد. بنابراین دو سال طول کشید تا اینکه با مرحوم نوایی که یکی از دوستان پدر من بود و یکی از نوازندگان نی بود که در اون زمان شهرتی داشت، روبرو شدم و بعد از یک هفته تونستم صدای نی رو در بیارم.
به این ترتیب استاد حسن کسایی در 13 سالگی در مکتب استاد نوایی به فراگیری نی پرداخت. سپس نزد استاد ابوالحسن صبا از چهره‌های نامدار تاریخ موسیقی ایران ردیف موسیقی سنتی را فرا گرفت و همپایان با استادان سرشناس آن زمان مانند روح الله خالقی، مشیر همایون شهردار و حسن محجوبی آشنا شد. تاج اصفهانی و ادیب خانساری دو استاد دیگر حسن کسایی هستند که به او آواز و گوشه‌های موسیقی را آموختند. بعدها حسن کسایی همراه با دو استاد مسلم دیگر، تاج اصفهانی و جلیل شهناز، یک مثلث هنری تشکیل داد. فعالیت هنری استاد حسن کسایی تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران پررنگ بود. دردسرهای اوائل انقلاب این استاد بی‌بدیل را کم کم به گوشه انزوا کشاند و برای تسکین دل بیقرارش در خانه و گهگاهی در منزل دوستان نی و ستار می نواخت. حسین عمومی، حسن ناهید، محمد موسوی، بهزاد فروهری، نعمت الله ستوده و شهرام میرجلالی از جمله شاگردان استاد حسن کسایی هستند. یکی از قطعات ماندگار این استاد تازه از دست رفته سلام نام دارد که به وسیله حسین علیزاده تنظیم و بازسازی شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، و به انتهای بخش تحلیلی میرسیم. دوباره بریم سراغ سرخط خبرها و بعد از اونم همراه ما باشید با دات کام و ویژه برنامه مربوط به فوتبال امشبمون. بابک غفوری آذر و سرخط خبرها. سلام بر تو بابک.
سلام و شب بخیر شنوندگان رادیو فردا. دیدار تیم‌های اسپانیا و ایرلند در چارچوب مسابقات جام ملت‌های اروپا تا دقیقه 58 با نتیجه 2-0 به سود تیم اسپانیا در حال پیگیری است. محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین که به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر راه یافته، می‌گوید رأی دادگاه قانون اساسی را درباره تایید صلاحیت احمد شفیق و ابطال 1/3 کرسی‌های مجلس محترم می‌شمارد، گرچه از آن خوشنود نیست. دادگاهی در بحرین مجازات زندان 9 نفر از پزشکان و کارکنان بهداشتی مخالف دولت را تخفیف داد و 9 نفر دیگر را تبرئه کرد. ابوالفضل قدیانی از اعضای زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میگوید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مثل ناصرالدین شاه حکمرانی میکند. وزیران نفت کشورهای عضو اوپک برای تعیین سقف تولید و انتخاب دبیرکل جدید در وین گرد هم آمدند. کره جنوبی صادرات خود را به ایران به علت مشکلات مبادلات مالی محدود کرده است. دیوان عالی بریتانیا با درخواست وکلای جولیان آسانج، مؤسس سایت ویکیلیکس، برای رسیدگی مجدد به پرونده‌اش مخالفت کرد و بنابر گزارش‌ها حسن کسایی، استاد موسیقی ایرانی و نوازنده سرشناس نی، روز پنجشنبه در 84 سالگی درگذشت.
متشکرم بابک قفوری‌آذر بود. سرخط خبرها رو شنیدید. تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ ویژه برنامه مسابقات جام ملت‌های اروپا و اما قبل از اون تا 10 دقیقه آینده همراه بشید با حامد پارسی در برنامه .com درباره تازه‌های تکنولوژی و اینترنت بشنوید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی با برنامه دیگر از سری .com با شما هستم تا گشت و گذاری دیگر داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. تابستان امسال در نبود محصولی جدید از شرکت اپل از سوی تحلیلگران بازار تلفن‌های همراه تابستان سامسونگ لقب گرفته. سامسونگ که در سال جدید میلادی گوی سبقت رو از تولیدکننده‌های دیگه تلفن همراه رو بوده، به تازگی گلکسی S3 رو به بازار عرضه کرده و به نظر میرسه که دست کم تا اواخر تابستون قرار نیست که تلفن همراه جدیدی برای رقابت با اون به بازار ارائه بشه. با این حال پاییز امسال میتونه پاییز اپل باشه، چرا که اپل آیفون جدید خودش رو با یک سیستم عامل جدید راهی بازار میکنه. در مورد آیفون جدید اپل یا همون آیفون 5 در برنامه‌های قبلی گفتیم و از جمله به این پرداختیم که تلفن هوشمند جدید اپل با صفحه نمایش 4 اینچی به بازار میاد و از آیفون‌های فعلی بزرگتره. اما در این برنامه با همراهی امیر نیکزاد و دنیس آژیری مروری داریم بر ویژگی‌های سیستم عامل جدید تلفن همراه اپل iOS 6. همینطور در ادامه برنامه با مانیا منصور به این میپردازیم که iOS 6 چه امکاناتی رو برای کاربران فیسبوک فراهم میکنه تا بتونن با سهولت بیشتری به گشت و گذار در این شبکه اجتماعی پرطرفدار بپردازن. iOS 6 که از همکنون در دسترس اپلیکیشن نویس ها قرار داره، بسیار متفاوت از سیستم عامل کنونی اپل خواهد بود و دست کم 200 مورد به روزرسانی و بهبود کاربری نسبت به iOS 5 داره. اما مهمترین تغییراتی که از پاییز امسال و پس از دریافت این سیستم عامل جدید با اون روبرو میشید چه چیزهایی هستند؟ سیری
تحقق بخش رویای حرف زدن با تلفن همراه و پاسخ گرفتن از اون بود. در نسخه کنونی سیری شما رو از دریافت پیام‌های تازه مطلع می‌کنه و اونها رو برای شما می‌خونه. سیری به علاوه پس از دریافت پاسخ صوتی شما به این پیام‌ها، پاسخ متنی برای اونها تهیه و ارسال می‌کنه و این قابلیت رو هم داره که آهنگ‌های درخواستی شما رو از میان آهنگ‌های موجود روی تلفن همراهتون انتخاب و پخش کنه. اما این ویژگی وسوسه برانگیز چگونه در iOS 6 بهبود کاربری پیدا کرده؟ سیری از این قابلیت برخوردار میشه که اپلیکیشن درخواستی شما رو باز کنه، از طرف شما توییت کنه، نتایج بازی ها رو دنبال کنه و به شما گزارش بده، رستوران ها رو بررسی و برای شما جا رزرو کنه، جدول فیلم ها رو در اختیار شما قرار بده و از زبان های دیگه ای غیر از انگلیسی هم پشتیبانی کنه.
سفری
ممکنه که شما از مرورگرهای دیگه غیر از سافاری استفاده میکنید، اما تغییراتی که در iOS 6 در مرورگر سافاری داده شده احتمالا شما را ترغیب میکنه که به این مرورگر ویژه محصولات اپل برگردید. در سیستم عامل جدید سافاری قابلیت ایجاد فهرستی از صفحات رو برای خوندن آفلاین اونها داره. این فهرست با مرورگر شما در iMac یا MacBook شما همزمان سازی میشه و این قابلیت هم وجود داره که شما بتونین اپلیکیشن ها رو مستقیما از طریق صفحه مرورگر خودتون باز کنین.
Acts.
در iOS 5 شما میتونستید تصاویر خودتون رو در iCloud داشته باشید. سیستم عامل جدید این ویژگی رو داره که امکان به اشتراک گذاشتن تصاویر رو هم از طریق iCloud فراهم میکنه و شما به راحتی میتونید گروهی از تصاویر مربوط به دوستانتون رو با اونها به اشتراک بگذارید.
قابلیت‌های تازه در شماره‌گیری.
iOS جدید قابلیت تازه‌ای داره که به کاربر یادآوری می‌کنه به چه کسانی باید تلفن کنه یا جواب چه پیامک‌هایی رو باید بده. یک حالت مزاحم نشوید هم به این سیستم عامل جدید اضافه شده که وقتی گوشی شما در این حالت قرار می‌گیره، تلفن‌ها و اس‌ام‌اس هاتون رو دریافت می‌کنه بدون اینکه حتی صفحه اون روشن بشه یا لرزشی ایجاد کنه. همچنین راه‌های تازه‌ای برای برقراری تماس گروهی و مدیریت این تماس‌ها در سیستم عامل جدید وجود داره. ویژگی‌های فیس‌تایم هم در iOS جدید بهبود پیدا کرده و شما در زمان دریافت تماس از طریق فیس تایم میتونید انتخاب کنید که این تماس رو روی آیپد پاسخ بدید یا روی آی مک.
پاسبوک قابلیتی جدید در iOS 6 که با گرفتن اطلاعات مربوط به کارت‌های اعتباری شما، خرید اینترنتی از طریق تلفن همراه رو برای شما آسان‌تر می‌کنه. این اپلیکیشن همچنین پیشنهادهایی رو هم بر اساس مکانی که در اون هستید به شما میده و مثلا در فرودگاه پیشنهادهای مربوط به خرید بلیت پرواز رو در اختیار شما میذاره و در سینما پیشنهادهای مربوط به خرید بلیت سینما رو.
نقشه.
اپل در سیستم عامل جدیدش به طور جدی از گوگل فاصله میگیره و نقشه گوگل رو از خدمات خودش حذف میکنه. در عوض این سیستم عامل از نقشه‌ای که خود اپل تدارک دیده استفاده میکنه و سیستم خودش رو برای مشخص کردن ترافیک بر روی نقشه داره. وقتی تصور کنید که سیری هم به کمک نقشه اپل میاد، میتونید آهسته آهسته خودتون رو برای خداحافظی از تام تام یا هر نویگیتور دیگه ای آماده کنید.
خب از برخی از ویژگی‌های سیستم عامل جدید اپل گفتیم. سیستم عاملی که پاییز امسال به کاربران عرضه میشه و کسانی که گوشی‌های 3GS به بالا دارن میتونن دریافت کننده اون باشن. این سیستم عامل همچنین روی آیپدهای نسل 2 و 3 قابل دریافته و کاربرانی که از آیپدهای لمسی نسل 4 استفاده میکنن هم میتونن این سیستم عامل جدید رو دریافت کنن. اما الان مانیا منصور اینجاست و برای ما از قابلیت‌هایی میگه که این سیستم عامل جدید برای کاربران فیسبوک داره. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و تمام شنوندگان برنامه دات کام. آره، همونطور که گفتی، همراهی آیفون و فیسبوک استفاده از فیسبوک رو برای دارندگان آیفون و آیپاد راحت تر میکنه. سیستم عامل جدید اپل در واقع فیسبوک رو در درون خودش داره، اما نه مثل یک اپلیکیشن، و وقتی کسی از طریق این سیستم عامل به فیسبوک متصل میشه، به خیلی از برنامه‌های پرکاربردش مثل تقویم و یا فهرست تماس‌هاش دسترسی داره.
میشه در این مورد یه مثالی برای ما بزنی که خیلی ملموس‌تر باشه؟
ببین، وقتی از طریق این اپلیکیشن به فیسبوک وصل میشین، اطلاعاتی که توی لیست تماستون هست یا در بخش ایونت ها و اطلاعات مربوط به تاریخ تولد دوستاتون توی فیسبوک به موبایلتون منتقل میشه. مثلا تاریخ تولد دوستتون رو روی تقویم آیفونتون هم دارین و حتی میتونین مثلا اطلاعات مربوط به مکانتون رو از طریق اپلیکیشن جدید نقشه اپل در فیسبوک بیارین و همینطور مثلا امتیازی که از بازی‌های مختلف روی آیفون کسب میکنین میتونین در مرکز بازی‌های فیسبوک قرار بدین.
این همکاری در نوع خودش همکاری تازه‌ایه، نه؟
همکاری فیسبوک و اپل زیاد چیز تازه‌ای نیست، برای اینکه اپل توی سیستم عامل قبلیش با توییتر همکاری نزدیک و یه همراهی خیلی خوبی داشت و منابعی که به این دوتا کمپانی نزدیک هستن میگن که این دوتا کمپانی در 6 ماه گذشته بر سر این پروژه همکاری خیلی تنگ و تنگی داشتن. همچنین به نظر میرسه این پروژه در رقابت با گوگل درست شده، چرا که تلفن‌های اندرویدی گوگل رقیب آیفونن و گوگل در رقابت با فیسبوک هم سال گذشته گوگل پلاس رو در حوزه شبکه‌های اجتماعی را انداخت.
خب این موضوعی که گفتی شاید برای شنونده‌های دات کام، کسانی که تا این الان این برنامه رو دنبال کردن، محسوس بشه، برای اینکه در بخش دیگری از برنامه شنیدن که اپل قراره که نقشه گوگل رو هم از سرویس‌های خودش، خدمات خودش حذف کنه و یک نقشه و مپ ویژه خودش رو در واقع قرار بده به جای اون. و یه سوالی که اینجا پیش میاد این بود که قبلا شایع شده بود که فیسبوک خودش به دنبال اینه که تلفن همراه خودش رو داشته باشه.
درسته، منم به این مطلب برخورد کردم و رفتم توی اینترنت سرچ کردم، دیدم که درسته، قراره که فیسبوک در سال آینده در حقیقت اسمارتفون خودش رو بده به بازار و اونجور که نیویورک تایمز نوشته برای این کار یه تعدادی هم مهندس اسمارتفون یا تلفن‌های هوشمند رو استخدام کرده، همچنین به دنبال بازاریابی هست و تهیه منابع مالی که بتونه مشتریاشو افزایش بده، مشتریای این موبایل رو.
ولی بعد در خبرها من دیدم که یک مرکزی هم برای اپلیکیشن ها و نرم افزار ها فیسبوک رو اندازی کرده که احتمالاً در تلفن همراهی که به هر حال ارائه خواهد کرد ظرف یک سال آینده در واقع از این مرکز اپلیکیشن ها هم استفاده میکنه.
درسته، این مرکز اپلیکیشن های فیسبوکی رو که در مارکت آیفون و اندروید هستن رو جمع آوری کرده.
بسیار عالی، مانی منصور با ما بود در این بخش از برنامه دات‌کام. به پایان برنامه دیگر از دات‌کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
چهاردهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012.
بله، مثل هر شب این موقع میریم سراغ بازی‌هایی که در طول روز برگزار شده. امروز در واقع پنج شنبه دو بازی در گروه سی برگزار شد. فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن ما، سلام و شب بخیر به شما آقای غریب.
سلام به شما خانم اسدی و همه شنوندگان عزیز.
هنوز بازی اسپانیا و ایرلند ادامه داره آقای غریب. همین الان یه گل زد دوباره اسپانیا و سه گله شد دقیقا همین لحظه، فکر کنم خودتون توضیح بدید بیشتر.
بله، دقیقه 70 بازی اسپانیا و ایرلند همین الان فرناندو توریس گل سوم رو زد. آقای ویسنت دل بوسکه سرمربی اسپانیا به اشتباه تاکتیکی خودش در بازی اول پی برد و در این بازی از ابتدا با یک مهاجم کلاسیک به میدون فرستاد تیمشو، یعنی آقای فرناندو توریس اومد توی میدون، آقای فابرگاس رفت روی نیمکت. همین بازیکن یعنی توریس بود که در دقیقه 4 از یک توپ ربایی از مدافعان ایرلند گل اولو زد. نیمه اول یکیش تموم شد. در نیمه دوم باز در دقیقه 4 نیمه دوم ماتادورا به گل رسیدن، این بار توسط داوید سیلوا که با یه ضربه فنی گل دومو زد و همین الان هم که شما صحبت کردی و خودت هم توضیح دادی اسپانیا یه گل سومشون رو زدن و اسپانیا 3-0 ایرلند رو برده و فکر میکنم کار ایرلند تمومه، بعد به خونه بره با دو تا باختی که داشته و اسپانیا الان تو این گروه سخت شد کارش. الان
چند امتیازی میشه اسپانیا اگر 3-0 بمونه؟
3-0 بمونه اسپانیا صدرنشین میشه با 4 امتیاز، کرواسی دوم میشه و ایتالیا سخت میشه کارش که دوتا مساوی کرده، دو
مساوی
که آخر ایتالیا باید با همین ایرلند بزنه.
الان میریم سراغ بازی ایتالیا کرواسی. فقط من میخواستم ازتون بپرسم به نظرتون اسپانیا و ایتالیا قبلا با هم دیگه بهها بازی کردن، یکی از پرشورترین بازی ها بوده تا امشب از دید خیلی از منتقدان فوتبال، ولی به نظر میسه اسپانیا به خاطر اینکه اون بازی رو مساوی کرده بود این بار همچین تلاش داشت که از همون اول بازی یه حرکت‌های محکمی رو انجام بده.
بله، اسپانیایی عرض کردم که بازی اول رو با احتیاط آقای دربوس که تیمش رو چیده بود و مهاجم اصلا نداشته بود، با هافبک ها میخواست بازی رو کنترل کنه. البته خب بازی اول مقابل ایتالیا سخت بود، ایتالیا یه تیمی بود که از دل اون بحران و فساد و از اینجور چیزا اومده بود توی این بازی ها و آقای ویسنت دل بوسکه درست فکر کرده بود، یعنی اگر یه کمی شل میداد حتما نمیتونست بازی رو در اختیار داشته باشه و احتمالا شکست میخورد. با این تفاصیل با یه ترکیب دفاعی تقریبا آقای دل بوسکه تیمش رو در بازی،
ولی این بازی بیشتر هجومی بود.
بله،
حالا ایتالیا و کرواسی رو هم شروع کنیم. در گروه سه به هر حال 1-1 شدن. ایتالیا هم به نظر میرسه هجومی بازی رو شروع کرد و ادامه داد.
بله، ایتالیایی ها خوب شروع کردن، بازی پرافتخیزی بود. عیار تیم ها کم کم داره معلوم میشه، بازی ها که به اینجاها داره میرسه بازی پرافتخیزی بود ایتالیا و کراسی. آندر پرلو با یه ضربه ایستگاهی مینیاتوری گل اول ایتالیایی رو زد. ایتالیایی‌ها در ادامه در نیمه دوم به نظر من یک کمی از نظر فیزیک بدنی کم آوردن.
وقت زیادی نداریم آقای غریب، متأسفانه 20 ثانیه داریم.
گل مساوی هم آقای ماریو مانسوکیچ زد و بازی 1-1 مساوی تموم.
جدول میتونید 2 ثانیه‌ای بگید فردا رو؟
فردا بازی‌های گروه سوم، گروه چهارم در برنامه است، اوکراین با فرانسه و انگلیس و سوئد.
مرسی فایبرز غریب و شب شما در ایران و همه جا بخیر.